بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. نهج البلاغة. وجود مبارك أمير المؤمنين وإمام المتقين وحجة رب العالمين علي عليه الصلاة والسلام فرماد: إن المسكين رسول الله، فمن منعه فقد منع الله، ومن أعطاه فقد أعطى الله. حضرت فرموده همانا مسكين وجود مبارك رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم است. فمن منعه، پس هر که منع کند او را از اون چه او خواستار اونهاست، فقد منع الله، او منع کرده از خدا تبارک و تعالی را. و من اعطاه، و هر کس اعطا کند به او هر اون چه او خواستار است، فقد اعطى الله. به تحقیق سلام علیکم، اعطا به خدا تبارک و تعالی کرده است. و اما بحثمون، و فی تمثیل لکلیات بالناطق والزاهق والماشی لا بالمنطق والزهق والمشی التي هي مبادیها فائدتون. بحث ما در عرض بود، عرض خاص و عرض عام. سلام علیکم. فرمود این که برای کلیات، بحث امروزی که دیروز هم در دست گذاشتم این تقریر شده، می‌فرمایند این که برای کلیات مثال به ناطق، و برای فصل مثال به ناطق، و برای عرض خاص مثال به زاهق، و برای عرض عام مثال به ماشین زده، و مثال برای اینها برای فصل به نطق نزده، و برای عرض خاص به ذهن که مصدر نزده، و برای عرض عام به مشی که مصدر است نزده، برای این است که در مقابل، برای این است که در مقام حمل اینها معتبرند. قضیه معرف، قضیه حمل است، حمل معرف است بر معرفات که موضوعاتشون هستن، و در مقام حمل اوصاف و مشتقات معتبرند. اسم فاعل معتبر است در مقام حمل، الانسان ناطقون، ناطقون اسم فاعل است، مشتق است، این معتبر است. الانسان زاهکون، زاهکون اسم فاعل است، مشتق است، این معتبر است. الحیوان ماشین، ماشین اسم فاعل است در مقام حمل، اینها معتبرند، مشتقات در مقام حمل معتبرند. اسماء فاعلین، اسماء مفعولین، صفات مشبهات، نه مصادر اونها، در مقام حمل حمل مصادر معتبر نیست، اعتبار نداره. در مقام حمل نباید بگیم الانسان نطقون، باید بگیم الانسان نطق. در مقام عام نباید بگیم الانسان ذه کن، باید بگیم الانسان ظاهر کن. در مقام عام و نباید بگیم الانسان مشیون، باید بگیم الانسان ماش. باب معرفات، و معرفات مقول بر معرف هستن، یعنی محمولات بر معرفات هستن، حمل بر معرفات میشن، و محمول هم در مقام حمل مناسب این است که اوصاف باشن، مشتقات باشن. وقتی که مقام حمل به تقسیم اولی دو جوره از کردیم و خودشون بیان فرمودن، هم یا حمل اولی ذاتی است، یا حمل شایع صناعی. حمل اولی ذاتی اونجایی است که موضوع و محمول، سلام علیکم، اونجایی است که موضوع و محمول مصداقاً و مفهوماً متحد باشن. هر کجا در مقام حمل موضوع و محمول مصداقاً و مفهوماً متحد بودند، اون حمل را حمل اولی ذاتی میگن. مثل الانسان انسانون، الحیوان حیوانون، الفرس و فرسون، الجسم جسمون، اینا موضوع و محمول در این حملها مصداقاً و مفهوماً متحدند. الانسان انسانون مصداق انسان اول زید عمرو بکر، مصداق انسان موضوع زید عمرو بکر، مصداق انسان محمول هم همون زید بکر، زید عمرو بکر. پس مصداق موضوع محمول متحده، مفهومان هم این موضوع محمول متحد است. مفهوم انسان حیوان ناطق، مفهوم انسان اول حیوان ناطق، مفهوم انسان دوم حیوان ناطق. یا الحیوان حیوانان باز حمل اولی ذاتی است، این دو حیوان مصداقن و مفهومان متحدن. مصداق حیوان اول زید عمرو بکر، فرس و غنم و بقره، انسان فرس و غنم و بقره. مشتاق حیوان دومم انسان فرز و غنم بقره، فلان فرد و فلان فرد و فلان فردشون. بله؟ همه شیء الان نفسی وقتیست که از هر دو مصداق اراده بشه. از موضوع همیشه در مقام هم ذات اراده میشه و از محمول مفهوم اراده میشه. در مقام هم اون باید لحاظ بشه. همه شیء بر نفس، همه ذات بر ذاته. مثلا زید ذات زید بر ذات زید نمیشه حمل کرد. اما مثلا وقتی که میگیم الانسان و حیوانان، اینا مصداقا متحدن، مفهوما هم متحدن. اما وقتی که حمل میکنیم ذات را بر ذات حمل میکنیم، ذات انسان بر ذات انسان، یعنی ذات زید بر ذات زید. سوالتون خوبه، جواب را تج بله بهتر نیست، اون خودش هم جداگانه است از الانسان انسانان. نه بهتر از کجا؟ از الانسان حیوان ناطق اگر هم ذات بر ذات اراده بکنی اونم نمیشه. خود حیوان را ذات اراده بکنی، ناطق را هم ذات اراده بکنی، بعد این ذات حیوان ذات ناطق را بخوای بر ذات انسان هم بکنی نمیشه. همیشه ولو در الانسان انسانان هم باشه، میگه الانسان انسانان این حمله اولی ذاتی است، وقت بیان میکند حمله اولی ذاتی را بیان میکند. میگه حمله اولی ذاتی اونجایی است که موضوع و محمول مصداقا و مفهوما متحد باشند. این حمله اولی ذاتی است. خوبه، این توضیح حمله اولی ذاتی است. خوبه، این توضیح حمله اولی ذاتی. اما همینجا آیا هم صحیح هست یا غلط؟ الانسان انسان که حمله اولی ذاتی صحیح هست یا غلط؟ میگه دو جنبه دارد، دو اعتبار دارد این الانسان انسان. یعنی همه حمله ها اینجوریه، نه فقط الانسان انسان، نه فقط حمله اولی ذاتی. الانسان انسانان یک لحاظ شما میخواید که ذات انسان را بر ذات انسان حمله بکنید، یعنی ذات انسان نه یعنی زید، بخواید ذات زید را بر ذات زید حمله بکنید، این غلطی، این هم شیء بر نفس، این نمیشه. اما الانسان انسانان همیشه از در مقام حمل که حمله اولی ذاتی است و صحیح هم هست، جنبه صحتش اینه، از انسان اول ذات اراده میکنید، از انسان دوم مفهوم اراده میکنید، در مقام هم اینجوریه. ولذا حمل اولی ذاتی حمل صحیح هست، نه حمل باطل. اونی که میگن حمل غلطه، حمل ذات بس حمل شیء علی النفس میشه، این است که از موضوع محمول ذات اراده بکنی، اونش غلطه. تمام حمل ها اینجوریه. شما بگو زیدون قائمون، اگر از قائم ذات زید رو اراده بکنی، نه ذات متصل به قیام، نه ذات منصوب الی القیام، اون هم شیء بر نفس، اون غلطه. کلا در تمام حمله ها اختصاص به حمل اولی ذاتی نداره. بله، شما بله، شما بعد میگردید به حمله شای سنایی، اولی اجمال، دونی تفصیل، تفصیل همون مفهومه، مفهوم همون مفهوم همون لفظ هست که تفصیلش میشه، بعد میگردید به حمله شای سنایی. بله، اونهایی که میگن که قدغنه، نظرش این است که ذات بر ذات قدغنه. اما اگر نمیشه، اما اگر ما تعویل ببریم خبر را، محمول را تعبیر ببریم به مفهوم، و اینگه به قول جمهور دوتاش مفهوم، مفهوم من لفظ همه بر مفهوم من، و کی قائمه به کی میشه؟ نه، چرا اشکال برده؟ حتما یکی باید بله؟ یکی مفهوم، موضوع ذات مفهومش، محمول مفهومه. خب اونی که ما دست میکنیم اینه، حالا اون که در نظر شما هست ما کار نداریم. به هر حال پس مقام حمل است، مقام حمل است. حمل می فرمایند که دو جوره، یا حمل اولی ذاتی است که این صحیح است، الانسان انسان صحیح است. یکی حمل اولی ذاتی این است که از موضوع و معمول هر دو از موضوع و معمول مصداقا و مفهوما متحد باشند، مصداقا و مفهوما متحد باشند، این حمل اولی ذاتیه. مثل الانسان انسان، الانسان انسان، انسان اول مصداقش زید، انسان دوم مصداقش زید، انسان دوم اول مفهومش حیوان ناطق، انسان دوم مفهومش حیوان ناطق، این حمله اولی ذاتی است و صحیح هم هست، حمله اولی ذاتی. منتها خب این حملش نادر کمه. یا همین حمله شایع صناعی است. حمله شایع صناعی این است که از موضوع ذات اراده بشه، یعنی قضیه حمله هم مصداقا و مفهوما اتحاد نداشته باشن، اختلاف پیدا بکنن. سلام علیکم و رحمت الله. از موضوع ذات اراده بشه، از معمول مفهوم اراده بشه، این همه شایع صناعی میشه که قضیه مصداقا و مفهوما اتحاد ازشون اراده میشه. از موضوع ذات اراده بشه، از محمول مفهوم اراده بشه. مثل الانسانو ناطقون، الانسانو قائمون، الانسانو زاهکون. ها این هم شایع سنایی. و هم شایع سنایی میفرماد دو جوره. یه وقت این است که هم شایع سنایی محمول مستقیما بلا واسطه بدون تعویل حمله بر موضوع میشه، اینش میگن هم شایع سنایی مواتات. مواتات به معنی مساواته، به معنی موافقته. وقتی که میگیم الانسان زاهکون، خب زاهکون موافقت دارد با انسان، وفق میدهد با انسان، از اینجا بهش میگن حمل مواتات، یعنی توافق محمول با موضوع. یه وقت نه حمل شایع سنایی حمل اشتقاقه. حمل اشتقاق اون نیست که موضوع ذات باشه، محمولش یکی از مبدا اشتقاق باشه، مصدر باشه، مثل زیدون ضربون و زیدون عدلون. خب پس حمل به تقسیم اول یا اولی ذاتی است یا شایع سنایی. حمل شایع سنایی هم دو قسمه، حمل شایع سنایی بالمواتات و حمل شایع سنایی بالاشتقاق. بالاشتقاق اونجاست که معمول مصدر باشه، مبدا اشتقاق باشه، مصدر. و تو این حمله ها اون که معتبر است حمل شایع سنایی بالمواتات است. حمل شایع سنایی بالمواتات مثل زیدون زاهکون، الانسان زاهکون، الانسان ناطقون، الانسان ماشنی، این معتبر است در متعارف در معاملات. لذا مصنف هم مثال را، یعنی کل منطقیین هم مثال را بر وفق طبق حمل شایع سنایی بالمواتات زدن. الانسان ناطقون مثال را به ناطق زدن برای فصل، الانسان زاهکون مثال به زاهکان زدن برای عرض خاص، الانسان ماشن مثال به ماشن زدن که حملش میشد حمل شایع سنایی بالمواتات. بگذاریم از این حرف دیگر. بله هستن، اما متکلم باید چه اراده بکنه تا این که از این مخمصر رها بشه؟ بله در حمل شایع سنایی موضوع معمول هر روز زید است، زیدون زاهکون، زاهک زیده، زیدون همون زاهکه. بله اما از زید ذات اراده شده، از زاهک هم ذات اراده، این حمل شایع بر نفس میشه. از زاهک ذاتون ثبت علیه ذکر اراده میشه، مفهوم. دو تا چیز که بر هم حمل میشن، دو ذات، دو تا ذات خارجی، اشیاء خارجیه، امور خاصه هستن، دو جزئی حقیقی هستن، دو جزئی حقیقی متباینن با هم، جزئیات حقیقیه با هم متباینند، متباینات بر هم هم نمیشن. بگذاریم. خب حالا بحث دیگر، بحث دیگر این است که ایشون میفهمد، مصنف شارع میفهمد، از اون چه ما گفتیم تا به حال کلیات منحصر به پنج میشن، کلیات خمسه، برای اینکه کلی یا تمام حقیقت افراد نو یا جز حقیقت افراد، اگر تمام مشترک بود جنس، اگر نبود فصل. این سه از کلیات که ذاتیات بهشون میگن، یا کلی خارج از حقیقت افراد، اگر مختص به افراد نوع واحد شد میشد عرض خاص، مثل زاهک، نشد عام شد میشد عرض عام مثل ماشین. فاذن کلیات خمس. شارع به مصنف ایراد میگیرد و ما طبق این توضیحاتی که شما دادید باید بگید فاذن کلیات سبع، کلیات هفت هستن. چرا؟ برای اینکه ذاتیات سه تا بودن، اون کلی که داخل در حقیقت افراده ذاتیش یا نو بود یا جنس بود یا فصل، این ذاتی سه، عرضی چهار داست. کلیات عرضیه شما که عارضی هستن رو چهار داستن. برای اینکه عرض شما گفتید یا مفارق یا لازم است یا مفارق، گفتید عرض یا لازم است یا مفارق، لازمش دو قسمی، مفارقش هم دو قسم، عرض لازم یا عرض خاص یک قسم یا عرض عام اینم یک قسم، این دو عرض لازم دو قسم پیدا کند، عرض لازم خاص، عرض لازم عام، و عرض مفارق شما هم دو قسم، همین دو قسم پیدا کند، عرض مفارق یا عرض مفارق خاص یا عرض مفارق عام، این دو دو تا چهار تا. یا از اون طرف بیا، عرض خاص دو حالت داره، یا عرض خاص لازمه یا عرض خاص مفارقه، این عرض خاص هم دو، عرض عامتون هم دو، یا عرض عام، عرض عام لازمه یا عرض عام مفارقه. پس عرضتون چهار تاست، نه این که دو تا باشد. وقت ذاتیاتتون سه تا باشند، عرضیاتتون دو بشید، فاذن کلیات خمس. خیر، ذاتیاتتون سه هستن، عرضتون عرضیاتتون چهار تا هستن، سه و چهار میشه هفت. تا این بنابر تقسیمی که مصنف کرده است شارع این اشکال را دارد. خوب بود بگی فاذن کلیات سبعتان، نگید فاذن کلیات. خب بله بله، نمیگد که دنبال نمی کند، میگد نه خب طبق تفصیل هفت میشه دیگه، کجا این میراد؟ بله به اون اعتبار بله، اما این جواب بده، عرض کلی یا ذاتی است یا عرضی. ذاتی سه قسم شد یا نه؟ عرضی یا خاصه یا عام. خاصش دو قسم. خب اقسام مقسم رو تقسیم میکند، اقسام مقسم رو تقسیم میکند دیگه. باشه خب هفته شد گذشت. خب اقسام ها گفتیم انسان، انسان زید است و امر است و بکر است. این زید و امر و بکر انسان رو داره تقسیم میکند. کلی مقسم است، مقسم و اقسام تقسیم میشه. عرض خاص عرض آن وقت تقسیم شد به لازم مفرق. خب عرض خاص میشه دو قسم، عرض آن میشه دو قسم، چهار قسم. این بدیهی است، همه قبول دارن. این قابل انکار نیست که، بله قابل انکار نیست. میگه خوب بود بگی اذن کلیات سبعتون، چرا گفتی خمست؟ همینه میگه رد میشه. میگه خب بله، او به اون اعتبار شما بفهمید، او به اون اعتبار تقسیم کرده، شما به این اعتبار. اینجوری آفرین. بله اینا هستن. خب از اینم بگذاریم بریم سراغ مطلب دیگر. میفرماید که باز تقسیم میکند از مفهوم، مفهوم مفهوم من اللفظ، برمیگرده به اون اصل اول که مفهوم گفت یا جز حقیقت افراد هست کلی یا جز حقیقت افراد نیست. باز میام مفهوم را مقسم قرار میدهد و مد مفهوم که همون بحث اول اول باشه، این امتنع افرض صدقی علا کسیرین فجزئیان و الا فکلیان. پس خود مفهوم به طوری که قبلا هم گفتیم دو قسمه، یا جزئی است، جزئی حقیقی، یا کلی. جزئی حقیقی از مفهوم یک قسم از مفهوم، کلیش میفرماد شش قسم داره. میفرماد مفهوم کلی شش قسم داره به این بیان. فرماد مفهوم کلی، حالا قبل از این که اقسامش بیان کند، یه مطلب راجع به خود مفهوم کلی میگه، یه مطلب راجع به مفهوم کلی اونو میگه، بعد به اقسام مفهوم میپردازد. میفرماد که این مفهوم کلی که داریم، مثلا کلیون که مفهومش کلیه، یا انسانن که یک مفهوم کلیه، یا حیوانن که یک مفهوم کلیه، یا جسم نامن که مفهومش کلیه، جسم مطلق، جوهر، هر کلی که بخواد در عالم، میخواد خود کلیون باشه که مفهومش کلیه، میخواد مصادیق کلی باشد، انسانن، حیوانن، جسم نامن، جسم مطلق، جوهر، اینا کلی هستن. آیا کلیات دلالت بر این دارن که وجودشون در خارج هست یا نه؟ مثلا انسان یک مفهوم کلی، یعنی حیوان ناطق، این دلالت دارد بر این که حیوان ناطق در خارج وجود دارد؟ به عقلمون که رجوع بکنیم، خود از انسانن که یعنی حیوان ناطق، این دلالت دارد که حیوان ناطق حتما در خارج میگه. انسان یعنی حیوان ناطق دیگه دلالت ندارد حتما حیوان ناطق در خارج هست. برو خارج نگاه کن ببین هست یا نیست. حیوان یک مفهوم کلی، یعنی جسم و نام متحرک بالاراده قابل دلالت ابعاد ثلاثه حساس، این معناشه. اما این حیوانی که این معناشه، این حیوانان دلالت دارد که در خارج وجود دارن یا نه؟ حیوانی جسم نامین متحرک بالاراده قابل لعباد و سلاس حساس، اما دلالت ندارد که در خارج هست یا نیست. اونو نگاه به خارج کن، این هست یا نیست، وجود خارجی دارد یا نه. شریک الباری کلیست، خب این دلالت دارد در خارج وجود دارد یا نه؟ دلالت ندارد بر وجود خارجی و عدم وجود خارجی. دلیل باید بیاد اقامه بشه به این که شریک الباری که یک مفهوم است وجود خارجی دارد یا ندارد. پس کل مفهوم کلی من حیث هو مفهوم دلالت ندارد بر وجود افراد و مصادیقش در خارج، که از خود این مفهوم کلی درک بکنیم که در خارج فرد دارد، از انسان درک بکنیم که در خارج فرد دارد. اینی که در خارج فرد دارد بلحس دیده اید، نه مفهوم دلالت بکند بر این که بله فرد دارد. خب با چشم دیده اید فرد دارد، حس اومد از اثبات فردیت کرده، مشاهده اثبات فردیت انسان کرده، برای حیوان اثبات فردیت کرده، برای یکی کرده، برای یکی نکرده. پس خود مفهوم کلی دلالت ندارد بر فرد خارجی. این یک مطلب است، حالا گفته صدر بحث قرار داده. وقت میفهمد مفهوم کلی شش قسمه به این بیان. و مد که کلی بحث با خارج یا ممتنع الوجود است یا نه. وقتی کلی را با خارج میسنجیم، یا به حسب خارج ممتنع الوجود است یا نه. کلی که به حسب خارج، با خارج که بسنجیم ممتنع الوجود باشد، مثل شریک الباری، شریک الباری را با خارج میسنجیم، میبینیم که ممتنع الوجود است، نیست، شریک برای باری تعالی نیست، عقلم ثابت کرده است نیست. این یک فرد کلی. پس ما یک کلی داریم به حسب خارج ممتنع الوجود، این یک فرد. شش قسمش میخواد بیان کنه. یک، خب یا این است که ممتنع الوجود نیست در خارج. مقسم را اینجور قرار بدید ها، کلی یا به حسب خارج ممتنع الوجود است، این یک فرد، یا ممتنع الوجود نیست در خارج. خب اون که ممتنع الوجود نیست یا فرد خارجی دارد یا ندارد، اون که ممتنع الوجود نیست در خارج ها، یا فرد در خارج دارد یا ندارد. اگر ندارد، قسم دویم، مثل انقا. انقا یک مفهوم کلی است، ممتنع الوجود نیست، امتنا ندارد. یه مرغ خلق بشه با اندازه 30 تا مرغ باشه یا 100 تا مرغ با اندازه 1000 تا مرغ باشه، خب این کلی است. انقا یعنی مرغ، هر مرغی که به قدر 30 مرغ باشه، این کلی است. ممکن الوجود هست ولی فرد خارجی نداره، این دو. و اگر فرد خارجی داشته باشد، کلی است، ممتنع الوجود نیست، ممکن الوجود است، فرد خارجی هم دارد. اگر فرد خارجی دارد، یا منحصر به یک فرد است یا متعدد، یا منحصر به یک فرد است یا متعدد. خب اگر منحصر به فرد است، یا فرد دیگری باش ممکن است یا ممتنع. اگر ممکن است، قسم سیم، مثل شمس. شمس کلی است، ممتنع الوجود نیست، ممکن الوجود است، و در خارج هم فرد دارد، فردش منحصر به یکی است و غیر اون یکی هم بعقیده قدما ممکن است. این سه قسم از کلی. و اگر فرد دیگری ممتنع است، کلی است، ممتنع نیست، ممکن الوجود است، منحصر به فرد است، ولی حال که منحصر به فرد است، فرد دیگرش ممتنع است. این قسم چهارم است، مثل واجب تعالی، واجب الوجود. واجب الوجود کلی است، ممتنع نیست، امتناع خارجی نداره، و متعدد هم نیست، تعدد خارجی نداره، منحصر به فرد است و فرد دیگرش ممتنع است. چهار قسمی ها، این واجب الوجوده. کلی است، ممتنع الوجود نیست، کلی منحصر به فرد است و یک فردش در خارج هست و فرد دیگرش ممتنع است. این چهار کلیتون. و اگر کلی متعدد الافراد باشد، یک مفهوم است کلی به حسب خارج متعدد الافراده. این مفهومی که کلی است و به حسب خارج متعدد الافراد است، یه وقت افرادش متناهی است، یه وقت لایتناها. کلیی که ممتنع نباشد و ممکن الوجود باشد و متعدد الافراد باشد و افرادش هم محصور باشد و متناهی، مثل چی؟ مثل کواکب سبع سیار به عقیده اونها. خب کواکب سبع سیار این کلیست دیگه. خب کواکب هم اومده، جمع هم اومده، تازه کوکب هم باشد، مثل کوکبان سیار. حالا کواکبش برای شما، اینی که کواکب گفته یعنی هر فردش کلیه. کوکبان سیار این کلیه، مفهومیست کلی. هر ستاره سیر کند شامل این کوکبان سیار شاملش میشه، کلیست. خب کواکب سبع سیار هفت تا کلی میشد. کوکبان سیار هفت تا کلیه، مفهوم کلی ممکن الوجودی که و داره افراد هستند برای شما ردیف کرده است. کواکب سبع سیار این کلیه، متعدد الافراد هم هست، قمر است و عطارد و زهره، شمس و مریخ و مشتری و زحل، این کواکب سبع سیار شما. پس کلی است، متعدد الافراد است و افرادش هم محدوده. خب هفت تا هستند به عقیده اونها که به چشم دیدن دیگه، قمر و عطارد و زهره و شمس و مریخ و مشتری و زحل، این افرادش محدود. حالا که بیش از هفت تا رفته، اورانوس و نبتون و نمیدونم کی و کی و چند تا دیگر ردیف کردن. و اگر کلی ممتنع الوجود نباشه، ممکن الوجوده و متعدد الافراد هم هست، ولی افرادش لایتناهاست. ایشون میفرمان مثل نفوس ناطقه به عقیده بعضی قدما. بعضی از قدما قائل بودند که عالم قدیمه، از جمله این قدما نفوس ناطقه است، نفس انسانی. گفتند خب عالم قدیمه، از این مثالی بوده، یه مثالش زده، یکی از این قدما نفس ناطقه است. نفس ناطقه قدیمه، قدیم که باشد قدیم، همونطوری که از اول ابتدا نداره، از آخرم انتها نداره، میشد مفهوم نفس ناطقه کلی ممکن الوجود متعدد الافراد، افرادش این سلسله طولیه است که میان میرن، متعدد الافراد ولایت نام هست. چون نفس ناطقه میگن قدیم، اون بعض گفته، البته غلطی ها، اون بعض این از اغلاط منطقه، اون بعض گفته است که عالم قدیمه، از جمله این قدما نفس ناطقه است. نفس ناطقه کلی متعدد الافراد، افرادش هم ولایت نام ها، چون قدیمه دیگه، از ازل بوده تا ابد هم هست. خب البته این عقیده بعضی است. خب این بحث ما هم تمام میشه. فاذن آقا مفهوم به طور کلی 7 قسم پیدا کرد، یک قسمش جزئی حقیقی، 6 قسمش کلی. ها کلی یا ممتنع الوجود مثل شریک الباری، یا این است که نه ممتنع الوجود نیست، ممکن الوجود از فرد ندارد مثل انقا، این دو، یا فرد دارد فرد دیگرش ممکن است مثل شمس، یا فرد دیگرش ممکن نیست مثل واجب الوجود الله، یا کلی متعدد الافراد، افرادش متناهی است مثل کواکب سبع سیار، یا غیر متناهی است مثل نفوس ناطقه به عقیده بعضی از قدما که این هم غلطه. این بحث امروزمون تمام شد، حالا توجه کنید به همش میرسیم یا نه. و فی تمثیل لکلیات بالناطق، در مثال زدن منطقیین و از اون جمله اون اسم مصنف، به ناطق برای فصل و به زاهق برای عرض خاص و به ماشی برای عرض عام، لا به نطقی، نه این که مثال زده باشند به نطق که مصدر مبدا اشتقاق ناطق، نه این که مثال زدن به نطق و زهق و ماشی به این مصدرها مثال نزدن، التی نطق و زهق و ماشی که هیه اینها مبادی ها مبدا ناطق و زاهق و ماشن هستند. نطق مبدع ناطق یعنی مصدرشه، مبدع یعنی مصدر، ذهک مبدع زاهک یعنی مصدرشه، مشی مبدع ماشن. میگه در تمثیل به ناطق و زاهک و ماشن نه به مصدرها فائدتون، فائده ایست. اون چیه؟ و هیال آن فائده این است که ان المعتبر فی حمل الکلی، اون چه معتبر است در حمل کلی، علا جزئیاتهی، بر جزئیاتش که بگیم زیدن زاهکن، زیدن ناطقن، زیدن ماشن، اون چه معتبر است در حمل کلی بر جزئیاتش، حمل المواتات، حمل شایع صناعی بالمواتات است. حمل مواتات کدومه؟ میگه دو اسم دارد، حمل مواتات میگن و هوا حمل، مرد از هوه اول موضوع، مرد از هوه دوم محبوب. خب تعبیر اصطلاحشونه، اینجوری گفتند، ولی در مقام هم که هوه هو کار نیست، میگن زهدون زاهی کن، تعبیری است اینا دارن، اصطلاح هست در مشاحت هفل. و هوه حمل هوه هو، لا حمل الاشتقاق، معتبره در حمل، حمل مواتات است که هوه هو بهش میگن، لا حمل الاشتقاق، معتبره در مقام حمل، حمل اشتقاق نیست. حمل اشتقاق چیه؟ و هوه حمل زوهو، و اون حمل زوهوه. بله؟ نه نه و دیگه نمیخواییم. و هوه حمل زوهو، حمل زوهو خیلی خوب اونم بیار، قرینه داریم، من میگم با قرینه نمیم، شما میگید باشه باشه، دعوا نداریم. خب باز موضوع که مثلا میگیم که زیدان عدلون زوهو، زیدان عدلون، خب ببینیم که اینجا زوهو یعنی چی. مراد از هوه اول در هوه هو موضوع است، مراد از هوه دویم محمول است، و مراد از زو زوهو، مراد از زو باز موضوع است، حمل زوهو موضوع است که زو صاحبه، مراد از و مراد از زوهو باز موضوع است، زوهو همون موضوع مراده، یعنی موضوع، دقت کنید، یعنی موضوع صاحب آن مبدا اشتقاق است. زوهو مراد از زو همون موضوعه، زوهو مثلا گفتیم زیدون عدلون یعنی زیدون صاحب زوه، یعنی زیدون زو عدلن، یعنی زید صاحب عدل است، زوهو این معناشه. من اینجا نوشتم، شما هم یادداشت کنید، مراد از هوه اول موضوع است در هوه هو، و مراد از هوه دوم محمول است هوه هو. در زوهو چی؟ مراد از زو، مراد از زوهو، زوهو مراد از زوهو، زوهو هر دو هم زوهو باز موضوع است، زوهو یعنی موضوع، یعنی موضوع صاحب است، یعنی موضوع صاحب اون مبدأ است، زوهو یعنی موضوع،
یعنی موضوع صاحب اون مبدا اشتقاق است، یعنی زید که موضوع است صاحب عدل است. ها، زید صاحب عدل است مثلا. و حالا و حمل ظهور و نطق و ذهک و المشی، اگر مثال به نطق و ذهک و مشی میزد برای فصل و عرض خاص و عرض عام، و نطق و ذهک و المشی لا یصدق علی افراد الانسان بالمواتا، اون چه معتبر است در مقام حمل حمل مواتاته، و نطق و ذهک و مشی سبقه میکنند بر افراد انسان به مواتات. نمیتونیم خودش میگه فلا یقال زیدون نطقون زیدون ذهکون زیدون مشیون، بل زو نطقین زیدون زو نطقین. وقتی گفته شود زیدون نطقین یعنی زیدون زو نطقین. ببینید پس زید که موضوع است شد زوهو، یعنی شد زو نطق. بل زیدون زو نطقین او ناطقون، یا این که زو تقدیر میگیریم برای نطق میشد زو نطق، زوهو میشد زید، زوهو یعنی زو نطق. یا این که نطق را تحویل مشتق میبریم، اگر گفتیم زیدون نطقون یعنی زیدون ناطقون، زیدون عدلون یعنی زیدون عادلون. خب این از این جهت بوده است که مثال برای فصل و عرض خاص و عرض عام را به مشتق زده، به ناطق و زاهک و ماشن زده، که اون چه معتبر است در مقام حمل حمل مواتات است نه حمل اشتقاق، و این هم مثال برای حمل مواتات. حال میفرماید و اذ قد سمعت ما تلونا علیک، حالا که شنیدی اون چه خوندیم بر گوش شما، ظهر لک ظاهر میشد برای تو، ان الکلیات منحصرتون منحصرتون فی خمسته، کلیات منحصر به پنج تا نوع و جنس و فصل و خاصه و عرض عام. چرا وجه انصار را بگو؟ میفهمد گفتیم دیگه، لان الکلیه اما کلی اما ان یکون نفس ماهیت ما تحته من الجزئیات، یا خود ماهیت مندرجه در تحتش است از جزئیات که نوعی مثل انسان، او داخلا فیها یا داخل در تحت اون، او داخلا فیها یا این که اون کلی ما داخل در اون افراده، او خارجن انها یا کلی ما خارج از افراده. فا این کان کلی نفس ماهیت ما تحته من الجزئیات، کلی نفس حقیقت ما تحتش از جزئیات، فهو نو. و این کان داخلا فیها، اگر کلی شما داخل در اون جزئیات باشه، دو حالت داره. فا اما این کنه تمام المشترک بین الماهیه انسانی و نوع دیگر فرست و اول جنس، او لا یکون یا این که نه تمام مشترک نیست و اول فصل، این کلی که جزء قد افراد یا تمام قد یا جزء، این سه قسم ذاتی ها. و این کان اون کلی شما خارجن انها خارج از حقیقت افراد باشه، فا این اختصه یا اختصه ندیدم که اختصه باید بر منجد رجوع کنیم، فا این اختصه یا اختصه متعدیش یا لازم نمیدونم، فاین اختصه به افراد حقیقت واحده، اگر اختصاص پیدا کرده باشد مخصوص باشد اسم معنی مفعولی میدهد، یا خاص هم باشه معنی فاعلی، چه فرق میکنه؟ حالا به لغت رجوع کنیم، فاین اختصه اگر مخصوص باشد اون نوع به افراد حقیقت واحده، اون کلی اون کلی اون ضمیر اختصاص کلی برمیگرده، فاین اختصه اون کلی خارج از قد افراد مخصوص شود به افراد حقیقت واحده، فهو الخاص مثل ظاهر، و الا اگر عام از افراد حقیقت واحده باشد فهو العرض العام مثل ماشه. این تمام شد. حالا بله، این ایرادش که به مصنف میکنم، میگه چرا گفتی کلیات 5 تا است، خوب بود 7. بله، ان المصنف قسم الکلی الخارج عن الماهیه، تقسیم کرده است کلی که خارج از ماهیت است الى لازمه و المفارق. گفت کلی که خارج از حقیقت افرادشه یا لازمه است یا مفارق، اون وقت و کلا منهما الى الخاصه و العرض العام، اون وقت لازم یا عرض خاص یا مفارق، یا عرض خاص یا عام، مفارقم یا عرض خاص یا عرض عام، این چهار تا میشه دیگه. وقت اونی که ذاتیا سه، اون خارجش چهار، این هفت تا باید باشه، و کلا منهما الی الخاصه و العرض العام، هر یک از عرض لازم و عرض مفارق تقسیمش تقسیم شده است به سوی عرض خاص و عرض عام. خب لازم دو قسم، خاص و عام، مفارقم دو قسم، خاص و عام، فیکون الخارج آقا منقسم الی اربع اقسام، اون کلی که خارج از حقیقت افراده، اون کلی تقسیم شده است بر چهار قسم، کلی خارج چهار قسمه، لازم خاص، لازم عام، مفارق خاص، مفارق عام، کلی لازم خاص، کلی لازم، کلی لازم خاص، کلی لازم عام، کلی مفارق خاص، کلی مفارق عام، این چهار قسم. فیکون اقسام الکلی سبعه علی مقتضا تقسیمه، اقسام کلی هفتاست بنابر مقتضای تقسیم مصنف لا خمسه فلا یصح قوله بعد از ذلك فالکلیات اذن خمسه خوب بود بگه فالکلیات اذن سبعه خوب حالا میگید سبعه بگید خمسه میگید قول ایشون هیچ ثمره نداره تقسیم اقسام فایدهش شاید بعد بیاد که چه فایده ای در تقسیم اقسام هست از این در تقسیم مقسم هست مقسم رو برای چی تقسیم میکنن برای اینکه هر قسمش احکام ممکنه خاصه داشته باشد از این جهت خب بریم سراغ فصل 3 تا به حال 3 فصل این فصل 3 فصل اول در مباحث الفاظ بود فصل دوم در معانی مفرده بود که از جمله اونها کلیات خمس بود الفصل الثالث قال الفصل الثالث فی مباحث الکلی و الجزئی این فصل 3 هم در مباحث کلی جزئی است و هیا به کلی بر نگردونید ها و هیا یعنی این مباحث مرجع این هیا مباحث هست نه کلی ها خیال بکنید کلی و جزئی 5 تا هستن این مباحث 5 تا هستن و هیا این مباحثی که در فصل ثالث داریم خمستون 5 مبحث هست در این فصل ثالث الاول مبحث اول از این 5 بحثی که در فصل 3 داریم الاول الکلی قد یکون ممتنع الوجود فی الخارج کلی گاهی از اوقات ممتنع الوجود است در خارج حالا که ممتنع الوجود است در خارج خود مفهوم میگد که این افرادش در خارج ممتنع است یا باید تتبع نگاه به خارج بکنید یعنی مفهوم دلالت بر بود نبود افراد ندارد در خارج کلی قد یکون ممتنع الوجود فی الخارج اما لا لنفس مفهوم لفظ نه اینکه عدم نه اینکه امتناع کلی در خارج امتناع افراد کلی در خارج به خاطر مفهوم لفظ باشد مفهوم لفظ کاری با بود و نبود افراد در خارج ندارد شریک الباری دلالت بر کلیت میکنه اما دلالت بر این هم دارد که در خارج هست یا نیست یا واجب الوجود کلی است دلالت بر این دارد در خارج هست یا نه یا انسان کلی است دلالت دارد بر این که در خارج هست یا نه خارج رو باید برید نگاه کنید هست یا نیست فرماید که الکلی و قد یکون و ممتنع الوجود فی الخارج لا لنفس مفهوم اللفظ خب گفتیم که 6 قسم است کلی یک کشریک الباری سبحانه این یک کلی که ممتنع الوجود است و قد یکون و ممکن الوجود این و قد یکون و ممکن الوجود رو تعویل ببرید به غیر الممتنع به غیر الممتنع این همون اشکال است که در حاشیه در باب تقسیم مفهوم کلی به جزئی و گفت ان امتنعت افراد او چنین و الا فچنین ممکن الوجود بعد اشکالی کردن واجب الوجود را چرا در اقسام ممکن الوجود آورده اید و این اشکال است اون ممکن الوجود در حاشیه را تعویل بدن به آره به چی؟ ها؟ آفری گفت قسم شیع لانه گفت نه اون ممکن الوجود به تعویل برید به غیر الممتنه غیر الممتنه اعم است از واجب الوجود و ممکن الوجود این ممکن الوجود هم یعنی غیر الممتنع اگر یه وقت بحث کردید با هم به ذهنتون اومد اینه میخواد بگم و قد یکون الکلی ممکن الوجود یعنی غیر ممتنع الوجود اون غیر ممتنع الوجود یا واجب الوجود است یا ممکن الوجود خب بله و قد یکون ممکن الوجود یعنی غیر ممتنع الوجود ولیکن لا یوجد این غیر ممتنع الوجود این کلی شما که ممتنع الوجود نیست یه وقت این است که فردش لا یوجد کل انقا مثل انقا این دو قسم از کلیات شما ممتنع الوجود یکی ممکن الوجودی که فرد خارجی نداشته باشد مثل انقا دو و قد یکون الموجود منه واحدن فقط گاهی از اوقات موجود از این ممکن الوجود شما یک فرد است وقت این جا ما امتناع غیره یه وقت غیرش ممتنع است کل باری از دسمو مثل واجب الوجود خدای متعال خب این غیر ممتنع الوجود است و در خارج هم یک فرد است و دیگری ممتنع است این 3 قسم بله این همون بود که عرض کردم اون ممکن الوجود را تعویل به غیر الممتنع ببرید غیر الممتنع هم از ممکن است هم شامل واجب میشه هم شامل ممکن برای همین بود عرض کردم باری را جز ممکن الوجود قرار داده اون ممکن الوجود را تعویل به غیر الممتنع ببرید غیر الممتنع وقت اعم از ممکن است هم واجب را میگیرد واجب هم غیر ممتنع است دیگه هم ممکن این همون اشکال حاشیه است اینجا کلباری قسم شیع دیگه کلباری از دست ما او این 3 قسم او ما امکانه یا نه با امکان فرد دیگر از اون کلی کشمس شمس مفهومن کلیست و فرد خارجی هم داره و فرد دیگرش هم ممکنه. این چهار قسم. و قد یکون الموجود واحدن فقط منه واحدن، و از اوقات موجود از این کلی یک فرد فقطه. ما امتناع غیرهی کلباری از دست، که این سیمی میشه. او ما امکانه یا با امکان غیر کشمس، این قسم چهار میشه. کلیست، ممکن الوجود و فرد خارجی هم داره، یک فرده و غیر اونم ممکنه. و قد یکون الموجود کثیرا، گاهی از اوقات افراد کلی در خارج زیاده. اینم دو حالت داره، اما متناهیه یعنی از که اون زیاد، متناهی است یعنی محدوده، کل کواکب سبع سیاره، مثل کواکب سبع سیاره. کلی است و در خارج هم وجود داره، متعدد هم هست ولی محدود، 7 یا 9 یا 10 یا 15 یا 8. او غیر متناهین که نفوس ناطقه به عقیده بعضی از قدما، که این غلط است البته، قدیم فقط خدا متعال. اقول قد عرفت، اینجا به تحقیق شناختی، فی اول الفصل ثانی، در اول فصل بهم دانستی، انما یحصل فی العقل، اون چه از لفظ حاصل میشه در عقل، ما یحصل فی العقل فهو من حیث انه حاصل فی العقل، اون مفهوم ذهنی، از حیث این که مفهوم ذهنی است. این لم یکن مانع من اشتراکی بین کثیری، تصور حالت ذهنی اگر مانع از وقوع شرکت بین کثیری نباشه فهو الکل، و این کان اون مفهوم ذهنی اون تصور شما مانع من الاشتراک فهو الجزئی، خب المفهوم ان امتنع فرض قیالا کثیرین فکلی فجزئی و الا فکلی، این همون میگه. حالا فمنات الکلیت والجزئیه، منات کلیت جزئیه انما هو الوجود العقلی، کلیت جزئیه حالت عقلی ذهنی است نه در خارج. در خارج کلی وجود ندارد، حالا بحثش میاد هم تو همین. و اما این اما نخونی، و اما ان الکلیه ممتنع الوجود فی الخارج او ممکن الوجود فی الخارج، اما این که کلی در خارج وجود ممتنع الوجود است یا ممکن الوجود، این فامر خارج عن مفهومه، این یک امری است خارج از مفهوم لفظ کلی. کلی دلالت بر وجود خارجی اون مفهوم یا عدم وجود خارج اون مفهوم نداره، انسان یعنی حیوان ناطق، اما دلالت نداره من که حیوان ناطق در خارج هست حتما، نه. حیوان یعنی جسم نام متحرک لرادم قابل لعباد و سلاسه حساس، اما دلالت نداره من که این مفهوم در خارج هست، نه. باید برو نگاه کنیم در خارج هست یا نه، حس در درک کرده است که در خارج هست، لمس کردی از مشاهدات میده. جسمان همینطور هست، همه مفاهیم کلیه، تمام مفاهیم کلیه خودشون دلالت بر وجود خارجی ندارن، وجود خارجیش به دلیل حس و لمس و اینها درک میشه. زمان برمد و الهازا، الهازا یعنی کلی وجودش در خارج هست یا نیست، این امرون خارجون ان مفهومی، الهازا یعنی اینکه این وجود خارجیش امریست، وجود خارجی مفاهیم، مصادیق مفاهیم امریست خارج از مفهوم، بلکه اون به حس درک می شود. الهازا اشار المصنف به قوله، گفته والکلی و قد یکون و ممتنع الوجود فی الخارج لا لنفس مفهوم ذالک لفظ، گفته این که میگیم کلی در خارج وجود پیدا می کند، نه این که شما خیال بکنید که مفهوم لفظ دلالت بر وجود خارجیش می کند، نه، حس مشاهده دلیل است بر اینکه در خارج هست یا نیست، ولی مفهوم کلی دلالت بر وجود خارجی نداره. انسان این حیوان ناطق در خارج هست یا نه، میگه من کار ندارم برو ببین هست یا نه، مثل شریک الباری، یعنی شریک الباری در خارج هست یا نه، میگه برو ببین دلیل هست یا نه. و الی هذا، و به این که این کلی در خارج ممتنع الوجود است یا ممکن الوجود است، هست یا نیست، این امری است خارج از مفهوم کلی، اشاره کرده است مثلا به قول خودش، گفته والکلی و قد یکون و ممکن الوجود فی الخارج لا لنفس مفهوم ذالک لفظ، نه این که مفهوم این لفظ دلالت کند، مفهوم انسان دلالت کند که در خارج هست یا نیست. یعنی تفصیل میدهد اون عبارت مصنف را که گفته است که لا لنفس مفهوم ذالک لفظ، یعنی امتناع وجود الکلی او امکان وجود کلی فی الخارج شیء لا یقتضیه نفس مفهوم الکلی، یه چیزی است که اقتضای اون رو ندارد خود مفهوم کلی، مفهوم انسان دلالت بر وجود انسان در خارج ندارد، مفهوم حیوان، فرز، غنم، بقر، جوهر، همه شریک الباری، واجب الوجود، همه، بلکه این کاری است که دلیل دیگری میخواد، نه مفهوم لفظ. مفهوم لفظ از این جهت لا بی معنا است. بل اذا جرد العقل النظر الیه، بلکه هرگاه معطوف سازد عقل توجه خودش را به سوی کلی، احتمال اندهو، احتمال دارد نزد عقل ان یکون این کلی ممتنع الوجود فی الخارج مثل شریک الباری، و ان یکون ممکن الوجود فی الخارج. اما عقل وقتی دقت میکنن در این مفهوم، میگه خب مفهوم که خودش دلالت ندارد بر وجود عدم افرادش در خارج، ما بایستی خودمون حساب بکنیم. عقل میگه خودمون حساب بکنیم، یکی از حساباش میگه برو نگاه کن خارج ببین هست یا نیست، عقلت به کار بنداز ببین دلیل عقلی بر هستش یا نیستش در یا نه. خب این تا اینجا راجع به دلالت و عدم دلالت مفهوم کلی بر وجود خارجی افراد و عدم وجود خارجی افراد بود این حرف زد. حالا برسیم به تقسیم که کلی 6 قسم. فرمات فل کلی اذا نسبناه الى الوجود الخارجی، کلی هرگاه بسن ها. السلام علیکم و رحمت الله.